نیست چیزی به جز یاد تو اینجا،
نیست چیزی به جز یاد،
نیست ملالی جز جدایی، اما
ملالی جز جدایی، اما
من یاد میگیرم زندگی رو،
من یاد میگیرم زندگی رو
بدون تو،
بدون تو
زنده بمونم.
توی این فرمی که من دیدم احساسم این بود و حتی وقتی که خانم گوگوشم اجرا میکردن نه احساس میکردم که یه جاهایی ناخودآگاه قمیشی میشنوم و ترانه ها هم به نظر من در رنج کارهایی بود، یعنی بیشتر فضای حاکم بر کلام بیشتر به اون سمت میل میکرد نسبت کارهای قبلی خانم گوگوش که میشنیدیم.
راستش بیشتر حالا نیت این بوده یا نه نمیدونم، ولی صحبت هایی که من با سیاوش عزیز آقای قمیشی اوایل کار داشتیم از جایی شروع شد که سیاوش جان از خانم گوش پرسیدن که دلت برای کارهای شبیه مقصدی تنگ نشده، یعنی اون فضایی که مثلا شما ساحل و دریا یا حالا گل و گلدون یا قصه وفا حتی اینها رو در نظر بگیرید میبینید مثلا ترانه ها نسبتا خب خیلی کوتاه‌ترن، یعنی یه ورس بعد نهایتا یه حالا کورس یا ترجیبند خیلیش حتی همینه، یعنی حتی ورس دوم یا ریجمینا نداره. برای همین از من هم تا اوایل کار این درخواست رو داشت سیاوش جان که خیلی سیلابا رو شاید نمیخواست من بشکونم، چون اصولا برای آهنگساز وقتی مینویسم دست و بالش رو ترجیح میدم باز بذارم، یعنی یه چیزایی رو مینویسم که میدونم کجاها حدودا میخواد بره.
یعنی این ترانه ها نوشته شده روی موسیقی نبوده؟ چون فکر کنم 40 سال رو موسیقی بوده نه؟
استثناء بود. 40 سال ممکنه ترجیبندش، نه 40 سال نوشته شد، 40 سال کامل نوشته شد. بیقرار اتفاقا که شما میگید آدم دل شکر ترجیش رو ملودی بود، یعنی من ورس رو نوشته بودم، ترجی که من نوشته بودم سیلاباش فرق میکرد. سیاوش عزیز گفتش که اینجا اینجوری سیلاب داد، اول نرسیده به منزل تقریبا از خونه سیاوش تا خونه خودم برام ملودی رو فرستاد، یعنی همین ملودی ترجیبند لا 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 اینا زد با کیبورد و اون بس که دلت شکسته خودت نمیبینی، ولی اون در واقع داره فقط ملودی رو ترجمه میکنه.
آدم دل شکسته بس که دلت شکسته خودت نمیبینی ولی هم دون نگاه نشسته، آدم دل شکسته بس که دلش شکسته خودش نمیبینه ولی هم تو نگاش نشسته.
باقی کارها اکثرا شعر بود، بازم تک و توک ممکنه مثلا کاری به اسم خاطره بعدش باز اون ملودیه.
من به اعتبار چشمای تو بود سر رو بال عاشقی یادم فراتر از تصورت، تو رو عاشقان دوست داشتم.
من خب قبل از این بیشتر با بابک سعیدی، هنوزم با بابک سعیدی کار میکنم و با بابک این امکان رو داشتم که ما همیشه بشینیم بررسی کنیم مرور کنیم برگردیم خط بزنیم پاک کنیم دوباره. توقع اینو نداشتم که بشه با سیاوش قمیشی عزیز این کارو،
یعنی این کارو پس انجام دادین، یعنی این انقدر رابطه بود که بشه کارا رو هی عقب و جلو کرد.
همینو میخوام بگم، نه اصلا من توقعی این، چون حالا این حرف درست باشه یا غلط قصد چی میگن کم لطفی به دوستان دیگه ای ندارم، از هم نسلان سیاوش قمیشی عزیز آهنگساز حوصله این چنینی رو شما توقع ندارید و من خودم ندیدم، یعنی این مقدار صبر و تحمل و درک، نگاهش خیلی حرفه‌ای‌تر، یعنی یه نگاهیه که دوباره ضبط کردن رو میپذیره، دوباره حتی آهنگ ساختن رو اگر لازم باشه میپذیره، فقط نتیجه اون چیزی باشه که باید باشه و نهایتاً نه اینکه سلیقه خانم گوش یا نظر خانم گوش باشه، ولی چیزی که برای گوگوش بهترینه رو در نظر میگیره و اون کار رو انجام میده و من این رو خیلی کمتر دیدم. یعنی وقتی با هم خصوصی هم صحبت میکردیم پیشنهاد میداد که مثلا این کلمه رو تو بگی ممکنه این برداشت اینجوری هم مثلا بشه که برای گوگوش شاید مناسب نیست، و بعد وقتی فکر میکردم میفهمیدم که چی میگه، مخاطب شناسیش شناختش از جامعه خب طبیعتا بیشتره، تجربهش بیشتره، برای همین خیلی به من کمک میکرد تو این زمینه.
راو جان رو ترانه چقدر آقای قمیشی سوار یا اعمال سلیقه میکنه. به هر حال میدونم براش ترانه خیلی مهمه، کلام خیلی مهمه، ولی اگر نگاهی هم بکنیم میبینیم که کمتر پیش اومده که بره به سمت ترانه سراهای خیلی شناخته شده. کارهایی داره مثلا از نسل قبل با سعید دبیری، با مسعود هوشمند، تا مثلا میرسه به ایرج جنتی عطایی و دیگران، ولی بیشتر با جوانهایی کار کرده که خیلیشون اصلا پیش از این که ترانهشون رو سیاوش قمشی بخونه اسمی هم نداشتن از خود ایران، مثلا مثل یغما. خب یه کارهایی هم خودش سروده که حالا قضاوت در موردش این که خوب یا بد بوده یا به لحاظ ادبی چقدر ارزشش اونها اصلا جداست.
اولا من اینو به خود ایشون هم گفتم، سیاوش قمشی وقتی آهنگو میسازه این نیست که فقط ملودی رو میسازه، به باور من ترجمه میکنه متنو. تو خیلی از کارهای سیاوش قمشی، چه با ترانه سرای نامدار چه گمنام، شما زمانی که ملودی قمشی روش میشینه تازه متوجه سری نکات میشید. این یک. دو اینکه ما خیلی از آهنگسازامون ترانه رو وقتی در اختیارشون قرار میدیم سیلاب میشنون، یعنی وقتی داری ترانه رو براشون بازخونی میکنی یا حالا حضوری معمولا، چون من خیلی عادت ندارم اینکه کارو ایمیل کنم یا بفرستم به دست کسی، چون اصلا اعتقاد ندارم به اون شکل کار کردن و دلم هم میسوزه برای عزیزانی که داخل ایران هستن و اینقدرم با استعداد هستن ولی چون دورن از نیمه دوم کار، یعنی نیمه اون بخش آهنگسازی شاعر، نمیتونن حضوری کار کنن. سیاوش سیلاب نمیشنوه، سیاوش یعنی میره تو عمق ماجرا. حالا گفتین سعید دبیری و هوشمند، ببینید مثلا کار هدیه، وقتی دستام خالی باشه، وقتی باشم عاشق،
بله بله هوشمند،
متن به خودی خود دقیقاً همون ترانه‌ای که باید باشه، که سیاوش قمشی نه فقط آهنگشو میسازه، ترجمهش هم میکنه. یعنی شما اونو در خلوت گوش کنید، به نظر من فقط آهنگسازی نکرده سیاوش عزیز، تو این آلبوم هم همینه.
این فکر میکنی در همه کاراش صادق هستش؟ ببین چون این نکته خیلی جالبیه میگی.
ببین مثلا قصه گل و تگرگ ایرج جنتیته یا باغ باروزده اردلان که مال عزیزانی است که جز ستونهای اصلی ترانه نوین هستن. خب باغ باروزده بسیار نوستالژیکه دیگه، یعنی تو مثل شهر کوچک من هنوز برام خاطره سازی، کودکی رو آدم میاره. اون لحجه ملودی هم قشنگ شما رو اونجاها میبره. به نظر من ترجمه شده متن، حتی کارهای پیچیده تر یغما ترجمه شده، نه فقط آهنگسازی. و بعد اینو داشتم میگفتم که سیاوش عزیز با شعر هفته ها زندگی میکنه، یعنی ما شاید 16-17 تا کار رو با هم مرور کردیم توی این آلبوم. من ترانه هایی داشتم که یکی دو تاش خیلی دوست داشتم توی این مجموعه باشن، ولی واقعا قانع شدم وقتی بهم توضیح داد که هدفش چیه و کجاها میخواد بره و سادگی رو چرا میپسنده. و من احترام میذارم به این سلیقه و این عقیده، اگرچه من ترانه سرا قطعا دوست داشتم که دست کم شاید یه ترانه اونی که شاید منو بیشتر رضا میکنه تو مجموعه باشه.
الان به یادم اومد که تو دقیقا روی یکی از کارهای قدیمی قمیشی که اگه اشتباه نکنم ابیلیتلز خونده بود، رو اون ترانه مجددا گذاشتی، درسته؟
خیلی نکات جالبی بهش اشاره میکنی. نه اونو سیاوش خودش اونوری رفت، یعنی من به بخش رو برای سیاوش قمشی نوشتم، یعنی سوژه رو باش در میون گذاشتم و گفتم نمیخوام منو به بخش خیلی تسلیمانه یه ذره سر خورده باشه، خیلی منطقی باشه این حالا تقاضای پوزش که به این دلیل منو ببخش و این قفلت منو ساده نگیر. اما ببخش، میدونم بیرحمانه عمل کردم، میدونم توجه نکردم، همه اینها رو میدونم. و ملودی رو وقتی سیاوش ساخت اونوری رفت، دوست داشت، احساس میکرد که شاید ترجمه شعر اینو میطلبه که اونوری بره به طور کامل، یعنی یاد خیلی از طرفداراش گفتن که یاد اون کار قدیمی انداختش.
اتفاقا این سادگی هم که گفتی برای من جالبه، چون ببین خیلی صحبت از این میکنن دیگه، اگه دقت کنی بعضی اوقات یک دفعه ما به کوچه هایی میریم مثلا فکر میکنیم که سادگی مثلا معناش میشه همون سطحی نگری. این سادگی که ازش صحبت میکنی چجوری میشه این مرزشو میدونی این مرزه رو حفظ کرد که یک دفعه ما نیفتیم به اون دام قفلتی که سطحی نگری دوچارمون میکنه، چیزی که من دیدم که تو در
ممنون از این توضیحتون. ببینید من فکر میکنم ما به دو مسئله برمیخوریم با این سوال. یکی اینه که اگر ما مثلا ادبیات پرویز وکیلی رو مثلا مقایسه کنیم با کاری که بعدها شد، میبینین که یک صداقتی باز تو اون کارها هست، یک صمیمیتی هست که مال زمان خودشه، مال اون سرایندشه و مال اون جامعه است و مال اون حال و هواست.
اتفاقا اجازه میدیم من اینو ازت بپرسم، چون به پرویز وکیلی اشاره میکنی، خب همین اتفاق داره میفته، یه اتفاق عجیبیه. ببین نسل ما، نسل ما هی بازگشت میکنه اونا رو گوش میده، مثلا آدمای گوگوش با کلام پرویز وکیلی.
چیزا عجیب، میخواستم با آدما برسم. آره. میخواستم دقیقاً با آدما برسم. آره. من یه بار با آقای مفرزاده گفتگو میکردم و حرف جالبی زد. گفت دل شده یک کاسه خون
به لبم دا.
بله. مرو با دیگری. آره دل شده
مال آقای بامداد جویباری.
دقیقاً این نهایت صداقت رو میرسونه دیگه، یعنی واقعا مرو با دیگری، چون اگه بری اینجوری میشه. پرویز وکیلی وقتی میگه آدما از آدما زود سیر میشن، آدما ازش غم دلگیر میشن، واقعا داره صادقانه اون حرفو میزنه. ایرج جنتی هم وقتی میگه ما باید بریم به دریا برسیم، اونم داره صادقانه حرفشو میزنه. ولی امروز روز ما دوچار یک سو تفاهم شدیم. ببینید ترانه سرایانی که هم نسل منن و بیشترشون داخلن طبیعتاً، برای حالا ادای دین، برای رعایت کردن فرمول از قبل، فکر میکنن که باید طوری بنویسن که ناخودآگاه بهشون انگار دیکته شده. یعنی یه بخشی از منم اونجوری بودم در سالهای گذشته که مینوشتم. خیلی وقتا بابک سعیدی میگفت، حالا اصطلاح میگه رحیم، میگفت رحیم اینو فقط تو میفهمی. خلاصش اینه که خب چرا من اینقدر خودخواه باشم که فقط خودم بفهمم، یا اونهایی که علاقه مندن و واقعا علاقه مندن بفهمم.
یعنی انتظاری می نوشتی؟
ببینید چیزایی رو می نوشتم که شاید مثلا اشخاصی مثل خود شما مثلا در خلوت یهو می گفتید آها. یه مثال خیلی مشخص یا روشنش معجزه خاموش آقای عطایی، طعم خیس اندوه و اتفاق افتاده، یه آه خدا حافظ، یک فاجعه ساده. اکثر شنونده ها دقت نمی کنن که چه اتفاقی داره می افته با کلام. من نوعی و شاید شما خیلی بیشتر بهش بپردازیم. اونها دارن صدای آقای اقبالی رو گوش میدن، ملودی بابک سعیدی رو گوش میدن، شاید حتی نماهنگ رو میبینن و لذت میبرن. همینجوری میره تا آخر. حرف بابک سعیدی ها یا سیاوش قبشی ها به عنوان آهنگساز با ترانه سرا ها اینه که همون رو برسون، ولی مشخص کن که اون فاجعه ساده دقیقاً چیه، طعم خیس اندوه چیه. نه اینکه ترجمه کنی با زیرنویس، ولی میشه یه ذره راحت‌تر، یه ذره صمیمیت‌تر اینها رو گفت.
ببین من فکر می‌کنم این اتفاق یه دلیلم داره. ببین یه شکاف عجیب غریبی افتاده دیگه بین نسل ما، حالا ماها تقریبا به هم نزدیکیم، با نسلی که به هر حال توی ایران داره متولد میشه، شکل میگیره، بعد شکل سیاستی که خب این سالها اعمال شده، همه اینها باعث شده میدونی یک مقداری ما دوچار سردرگمی زبانی باشیم، یعنی به درک مشترکی نرسیم. به هر حال اون جامعه ای که درش مثلا کار پرویز وکیلی تولید میشده، درش سعید دبیری از فرنگیس میگفته، یک درک مشترکتری داشته از اوضاع و احوال.
حتما نبوده، حتما نبوده. و بعد مسئله اینه که خب خیلی از بچه‌هایی که علاقه مندن به کار ترانه، عزیزانی که نام بردین، خب براشون الگو میشن، برای من هم بودن. یعنی من مثلا اولین دیدارم با آقای عطایی منزل آقای خویی بود که خب قبلش طبیعتاً یه دلهوری داشتم، میخواستم ایشونو ببینم، یا آقای قنبری رو در منزلشون. ولی وقتی میبینی و آشنا میشی و متوجه سری مسائل میشی، نهایتاً شاید به این نتیجه میرسی که قرار نیست کوچکترین اشاره‌ای به تاریخچه ترانه بکنی وقتی داری مینویسی. هیچ کجای افکار تو نباید ربط پیدا کنه به تاریخچه ترانه نوین، حتی اگر داری همون سبک رو مینویسی. این رو فکر میکنم خیلی از دوستان به درستی متوجه نشدن، یعنی دارن حالا یا ادای دینه، یا فکر میکنن فرمول از قبل تعیین شده است، یا اصلا فضا اونیه که باعث میشه مثلا ترانه بشه دو پنجره، یا بشه ریا برای همیشه مومن، یا هر کار با ارزش و موندگاری. اینها نیست. در انتها خودت رو وقتی بنویسی، در خلوت خودت بنویسی، به صادقانه ترین شکلت بنویسی، مخاطب میفهمه و متوجه این مسئله میشه.
زیباترین خاطره پاییز پشت پنجره، خواستم بدونی این روزا حال من از تو بدتره، صداقت ترانم وقتی که توی هنجره است، این روزا کار و زندگی فقط مرور خاطر است، نمیدونم برای چی صبوری میکردی همش، قفلت بیرم منو ساده نگیرم و ببر.
ببین تو خودت بیرون از ایران داری کار میکنی، خب بچه های بسیاری هستن به قول آقای جنتی حتی میگن کارورزان ترانه، کارورزان ترانه در داخل ایران هستن و دارن ترانه میگن، چهره های شناخته شده ای هم شدن بسیاری از اونها، ولی یک نگاهی وجود داره، نگاهی که بیشتر از سمت پیشکسوتان میاد، حتما خودت هم آشنا هستی با این نگاه، نگاهی که بیشتر نفی کننده است و بیشتر یک جور نگاه انتقادی داره به اون چیزی که در داخل تولید میشه و ببیشه وقتی میاد در دست هنرمندان قدیمی قرار میگیره، مثلا میشینه روی صدای خانم گوگوش، آقای داریوش، آقای ابی و اینها انتقاد میکنن و همین میشه که میرسه به جایی که مثلا ترانه سرایی که صاحب نامه بیاد بگه که ترانه هامو پس بده. ضمن اینکه اصلا یه نمونهش خودت اگه خاطرت باشه بهش انتقاد شده بود دیگه، اون ترانه‌ای که مال روزبه بمانی بود که میگفت آخرین سنگر سکوته.
ببینید خب این بخشش فرهنگیه دیگه، یعنی سهراب کشی رو ما در این زمینه از کار هنری هم میبینیم، این به نظر من تازگی نداره. قطعا وقتی که مثلا آقای سرفراز مردابو نوشت، شاید حالا مثال میزنم چون دورا دور شنیدم و میدونم افرادی بودن که مثلا گفتن این چیه، یعنی چی، یعنی از ترانه سرایان صاحب سبک یا صاحب نام قبل از اون نست، حتی ترانه مثل مرداب رو. ولی این خیلی شاخ و برگ داره به نظر من آقای زرقامی. یکی این که مثلا این عزیزان اولا در وهله اول و شاید مهمترین مسئله اینه که تبعیدیان. وقتی تبعیدیان، شما فکر کنید مثلا اردلان سرفراز اگر در ایران بود امروز، دست کم هفته یک بار یک جوونی بهش سر میزد که انقدر میتونست با اون گفتگو کنه راجع به ترانه، راجع به حالا هر چی که علاقه داره، سینما، تئاتر، حتی فوتبال، و خود جوونیشو باز در اون جوون ببینه و روحی به یک جایی برسه که قطعا میتونه باز زیباتر بنویسه، به جاش تو هومه فرانکفورت یه جایی یک زندگی خیلی ساده رو مجبور تجربه کنه. یا عزیزان دیگه، این مثلا یکی از شاخه‌های این درخته که باعث میشه همچین نگاهی باشه. یا آقای عطایی تو لندن، تو هومه لندن خارج از شهر، ایشون هم همینطور. یعنی شاید اگر در ایران بودن، نمیدونم، با اجرای حالا کارگاه ترانه، شب شعر بیشتر، حضور در برنامه‌های تلویزیونی. ببینید وقتی نتونی خودت رو ادامه بدی و نتونی خودت رو به اون نهایت حقیقی برسونی، بیزار میشی شاید از کسانی که دارن میان و اون وارد حریمت میشن دیگه. یعنی مثلا شما به کار آقای بمانی اشاره کردید، خونبازی، درست میگم؟
فکر کنم همین بود. آره همین خونبازی بود که میگه که آخرین سنگر سکوته، که اینها خب اعتقاد داشتن که داستان اینه که خب به نوعی جامعه رو تشویق میکنه به بیعملی و از طرفی هم
شدن.
بله، و از طرفی هم این که خب این ترانه ها رو که اینها میفرستن، خب میدونیم که مثلا این بچه ها گاهی اوقات با ارگان هایی در داخل ایران کار میکنن که خب اون ارگان ها مورد انتقاد این سوی قضیه است.
این هم باز ببین، اصلا ما در یک دوری داریم زندگی میکنیم که هیچ چیزیمون یه بودی نیست. مثلا همین مثالی که شما الان میدهید، ارگان هایی که قطعا بهشون حالا تعلق دارن یا براشون کار میکنن یا هر چی، من هیچ وقت آقای بمانی رو از نزدیک ندیدم، ولی چقدر قشنگ میشد اگه مثلا حالا با امکاناتی که در اختیار ما هست، مثلا شما یه لایو رو تجربه میکردید با کسی که واقعا منتقده به همین چند خطی که ایشون نوشتن و خود آقای بمانی، که چرا مثلا میگی حق ما گرفتنی نیست. شاید ایشون برگرده بگه آقا حق ما اینقدر واضحه و اینقدر طبیعیه و اینقدر انسانیه که کسی نمیتونه از ما بگیره. فرض مثال دیگه، یا آخرین سنگر سکوته، تو اروپا هم حتما دیدید میان بیرون اعتراض میکنن ولی همه ساکت نشستن رو زمین،
برای اعتراض سکوت،
خیلی صلح‌آمیزه. شاید منظورشون بوده، من ایشون رو نمیشناسم، منطقشون رو نمیدونم.
اتفاقا نکته جالبیه دیگه، شاید سوء تفاهم های ترانه ای پیش بیاد دیگه. مثلا میدونی چون ما ترانه رو میشنویم و گاهی اوقات اون چیزی رو که میشنویم بر اساس احساس خودمون برداشت میکنیم. مثلا در مورد ترانه 40 سال همین اتفاق افتاد دیگه، به خود شما انتقاد میکردن که مثلا نگاه ضد زن داشتی.
من دارم حس میکنم یه انرژی بین ما الان وصله. شما همین خون بازی رو که داشتی میگفتی، من میخواستم به 40 سال بپردازم، باورتون نمیشه الان آدم ها اولی میدینم دومی. ببینید وقتی میگه دیگه نوناور مرده، شما در جامعه که من بعض وقتا این حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و ایران امروز رو با کره شمالی هم خب مقایسه میکنم و به نظر من خیلی فاصله نداره، در جامعه ای که اگر از رهبرش بپرسی زن رو تعریف بکنه، انقدر اون تعریف غم انگیز خواهد بود و مشخص خواهد بود که در آشپزخونه و همون حریم خانگی و محدودیت های خیلی مشخص خلاصه میشه. پس اگر این تعریف اسلامی از یک زن، اگر این تعریف درست و خیلی حکومت پسنده، پس چرا چشمشون رو میبندن به اینکه زنها مسافرکشی میکنن، دست فروشی میکنن، خیلی کارهای دیگه میکنن برای اینکه کمک خرج شوهر یا حتی بچه‌ای هم که داره کار میکنه میشن؟ یعنی این تضاد، این درویی، این دروغ، این فریب رو تو این ترانه من اتفاقا قبل از پخش من به هم به خانم گوشم با آقای قمشی گفتم، گفتم این حساسه ها. بعد از من پرسید تو آشپزخونه خونه‌شون بودی؟ گفت تو چی میخوای بگی؟ گفتم من میخوام اینو بگم که اگر تعریفتون اینه، پس چطور میپذیرید که برای زنده موندن، برای ادامه حیات، چون خیلی منطقه دیگه وقتی درآمد مثلا از 2 میلیون تومان در سال، هزینه ها از 5 میلیون،
بله،
5 نفر باید نون بخورن، خب زن هم باید کار کنه. پس اگر مرد برتری داره و زن یه مقام کاملا دیگه بر اساس افکار اونها، خب اینو چی رو جواب میدید؟ میدونید چی میگم؟ یعنی نمیتونید بگید که آقا اینه حکومت ما، تعریف ما از زن اینه، نقشش اینه، ولی خب نه، حال اشکال نداره بره مرد نامحرم هم سوار کنه تو ماشینش برسونه به مقصد برای اینکه بتونه شرمنده برنگرده خونش. و بعد من دیدم یه سری از خبرنگارای شبکه‌های مختلف نوشتن، بعدها هم سر ترانه بروت نیاد یه نفر از ایران نوشته بود، دوستان بعضی وقتا یه چیزایی رو انقدر جدی میگیرن که من بعضی وقتا فکر میکنم چیجوری حکومت اسلامی چرا 2 سال سر پا بوده. یعنی مثلا ترانه بروت نیار اولا برگرفته از یه درد دل شخصی است. خانم گوگوش با یکی از قدیمی ترین دوستاشون تو پاریس، ما یه شب با بابک سعیدی رفته بودیم هستم و نیستم و ضبط کنیم، حرف شد. دوست خانم گوگوش که از زمان قبل از انقلاب با ایشون دوست بود، شروع کرد برای من و بابک تعریف کردن از ایران قدیم که اینجوری بود اونجوری بود. خانم گوگوش برگشتن گفتن پرتو جان بسه، تو هر دفعه این بچه‌ها رو می‌بینی شروع می‌کنی دا 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 دا. آقا دیگه نیست، دیگه این حرفا نیست، دیگه اینا نیست. این بروت نیار درد دل این دوتا بود. من اینو تو قطار برگشت از پاریس به لندن نوشتم و نوشتم هم نبینی از که بیاد بیرون، چون شنوندش 100% خاصه دیگه. یعنی اولا باید قربت نشین باشی که بتونی باش ارتباط برقرار کنی، و دو اینکه برگرفته از اون گفتگو بود. بعد این کار که اومده بود بیرون، یه سری نوشته بودن آقای اعتمادی داره میگه که برومون نیاریم حالمون بده و بسازیم با همینی کرد.
با هر مرور خاطره، با اشکای گونه نشین، ببین تو آغوش جهان نه جا داری نه سرزمین. ادامه یه قصه‌مونو به بغض 100 ساله ببخش، به برگی از تاریخ ما افتادن از عرش به فرش، افتادن از عرش به فرش. تو هم بیا و مثل من برود نیار حالت بده، بذار فراموشم بشه که خونه رو آتیش زده، که خونه رو آتیش زده. به پشت سر نگاه نکن.
ببین فکر نمی کنی که یه مقدار خوب همین جامعه یه شکل عجیب غریبی شده؟ نمیدونم فیلم های سینمای ایران رو میبینی؟
تا حدودی. اون فیلم هایی که مثلا توصیه میشه به هم از طرف دوستان خیلی.
این روزا یه اتفاقی که داره میفته تو بعضی از فیلم ها، مثلا یه نمونهش که اتفاقا با خانم گوگوش هم صحبت بود که من بهش گفتم خانم گوگوش تحمل دیدن همه خشم رو داشتین، فیلم همین شنای پروانه است، نمیدونم دیدی یا نه. یعنی یه جور میبینی که وضعیت،
بله 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 بله،
دیگه ما با وضعیت ناهنجاری در جامعه ایران روبرو نیستیم، ما با یه وضعیت بیهنجاری گاهی اوقات آدم احساس میکنه روبرویم.
کاملا همونیه که همسرشو اول فیلم میکشه.
میکشه بله.
من ناخودآگاه قیصر یه ذره افتادم، بعد یاد کارهای تارانتینو هم افتادم، خیلی جالب بود برام. یعنی ریتم فیلم، یعنی کارگردانی یه جاهایی تارانتینو میشد، یه جایی هم کیمیایی میشد، ولی خیلی گویا بود، خیلی تصاویر برای من جذاب بود. یعنی نه اینکه صحنه ها جذاب باشه، تصویربرداری خیلی جذاب بود، بازی ها بی‌نظیر بود، بازی ها یعنی فوق العاده بود به نظرم. و اینکه میفهمی و درک میکنی دیگه، ببینید 42 سال مثلا یه درختی اندازه یه حکومت جمهوری اسلامی اون وسط باغ، با اون همه مترسک، با اون همه کلاغ، با اون همه هر چی که منفی بوده وسط این باغ بوده و هست. خب میوه هاشم خیلی هاش طبیعتاً میوه هایی میشن که تو اون فیلم دیدیم، یعنی نه تنها از قیصر کم نشده که اضافه هم شده. یعنی مثلا شما تصور کنید یه قیصر استروید زده یه آرنولدی با 10 برابر خشم بیشتر میشه کاراکتر، حالا کاراکتر اصلی نبود ولی شخصیتی که خانومش رو میکشه اولش تو همون فیلم شنای پروانه. یا اصلا اون نوع برخورد، اون نوع غم کشی، اون نوع هجوم تو خیابون، تو کوچه، تو محل.
اینو مثلا تو ترانه های پاپی که از جریان اصلی میاد ما این فضا رو نمیشنویم، مگر اینکه در کارهای مثلا رپ، کارهایی که رپرها میخونن، رپرهای فارسی، شاید بشنویم به نوعی. شاید مثلا 40 سال یه جاهایی اشاره میکنه، از یه کابوس که میگه، شاید هم کابوسه یکیش مثلا همین مسائل باشه.
کابوسه، یعنی واقعا کابوسه. من دوست دارم که ما بیشتر تو زمینه پاپ بتونیم اینجور جاها بریم که یه جورایی بدی درده ببینی بچه تو بردن. این تصوری که آقا میان در خونه و بچه رو میبرن، میبرن بیخبری از فرزندت، بیخبری بیخبری. بعد حالا بدترین حالتش اینه که میگن آقا مثلا بیا هزینه کشتنشو بده.
حالا اینه که میگی برای خود من، چون اتفاق افتاده در ایران، یعنی من زمانی که روزنامه نگار بودم میخواستم از ایران بیام بیرون، یه روز صبح زود ریختن تو خونه ما و منو بردن 209 اوین، اتفاق همون هتلی که تو رفته بودی ایران و نزدیکش بودی،
هتل آزادی،
هتل هایت سابق.
نه اصلا خیلی وحشتناکی دیگه. اصلا شما تصور کنید مادرتون اون لحظه چه حالی داشته. و خب اشاره میشه تو موسیقی پاپ ما، ولی خب حالا قطعا تو راک و تو رپ خیلی بیشتر. اینم بازی ساقه دیگه است که خیلی دوست دارم بعدن اگه فرصت شد راجع بهش صحبت کنیم، که چقدر خواننده های صاحب سبک، نامدار و استخون دار ما اینجا زیر این حباب لس آنجلس. اینو به معنای حالا شاید منفی نمیگم، ولی یه واقعیت، شما هر جا باشید ناخودآگاه خب شک میگیرید، چه پراگ باشه، چه لندن باشه، چه نیویورک باشه، چه تورنتو باشه، چه لس آنجلس. شهر لس آنجلس یه حبابکی رو این عزیزان هست. اتفاقا با یکشون که صحبت میکردم میگفتم چقدر خوبه شما سالی 2-3 بار میرید ترکیه، میرید اروپا، میرید استرالیا، میرید کانادا حتی، برای اینکه اینجا خیلی راحت میشه پوستید. و باور این که آقا من فقط باید تولید کنم برای اینکه بتونم باشم، یعنی یه ویترینی برای خودم.
خود لس آنجلس هم ببین جدی نمیگیره آخه رها جان. مثلا من یه نمونه شو بهت بگم. ببین لس آنجلس، من یه روزی با آقای عارف گفتم، خب آقای عارف یه آلبوم خوبی داشت، روزگار غریب، کارهای آقای احمد پژمانه، حتما شنیدی که شعر آقای شاملو. خب این آلبوم بسیار مهجوریه. یه وضعیتی خود لس آنجلس هم ایجاد میکنه که به قول شهریار یه اصطلاحی داره، میگه شهر فرشتگان بالو پر شکسته.
روزمرگی آقای زرقامی، یعنی باورت میشه، یعنی یه نوع اندیشه خاصی قالب اصلی همه چی میشه. اصلا خود مقوله 6 و 8، جانبخش پازوگی در بدو ورودش نوشت: اومدم با 1000 سختی واسه دیدار خوشبختی، ولی در ساحل دریای آزادی دلم خوش نیست، تو این شهری که گوشها کر شده از شیون شادی دلم خوش نیست. شیون شادی رو ما هنوز داریم. یعنی من وقتی کاوار تهران، حالا خیلی سال نرفتم، ولی وقتی میرفتم عارف مثلا میخوند به من غم زده یه دل مرده،
کار آقای پازوکی،
دست محبت من افسرده یه ناامید و دوباره به خنده عادت. کلماتی که مثلا دل مرده، افسرده، ولی سیکسیت و باید میدیدید که چی جوری میرخصیدن.
آخه همین اتفاق مثلا تو کار آقای قمیشی هم میفته، اون کاری که مسعود هوشمند گفته که بعدها شهرام اینو با ریتم اسلو خوند، همون که میگه که وقتی جای خنده غم میشینه روی آره تو میتونی.
دقیقا اون که اصلا به نظر من تنظیم اولیش مضحکه، شما وقتی کار شوبرتو تازه اونجا میشنوی میفهمی که چی گفته دبیری چی ساخته سیاوش قمیشی عزیز.
البته شعر هوشمند بود، شعر هوشمند.
بله 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 بله. ببینید ما متاسفانه راهنما و مدیریت درستم برای این عزیزان خیلی کمن، افرادی که بتونن راهنمایی کنن. حتی بزرگترین و معتبرترین صداهای مرد، زن، فرقی نمیکنه. یعنی وقتی همسر یه نفر میخواد تعیین کنه که تو کدوم متن رو انتخاب کنی، وقتی مثلا حالا بعضی وقتا شب به معشوقه هم برسه، یعنی انقدر مضحکه ماجرا. و چون حالا شاید سنش کمتره یا شاید به باور اون خواننده این شخص بروزتره من باید حرف اینو گوش بدم. یا تو تنظیم ها حتما یادتونه یه دوره بی هوای خواننده های تکنو میخوندن که مثلا رو پردم توش بود. خب این یه سردرگمی عجیبیه دیگه، یعنی این مثل میمونه که شما برید رستوران ایرانی بعد غذای چینی براتون بیارن با ترشی، یعنی انقدر موسیق، انقدر بی رفت، انقدر بی در و پیکر. و هنوزم هست، هیچ توقعی از این شهر دیگه نیست بجز حالا اون محدود کسانی که همه میدونن کیا هستن، و اونها هم متاسفانه دوچار یک توهمی شدن که 42 ساله شده الان. یعنی شما هر روز این عزیزان را اگه مرور کنید، معجزه است که آمریکایی نشدن، مثلا معجزه است که فرهنگشون کاملا این بری نشده، همینقدرم که ایرانی بودن شاید هنر کردن.
با چشمای خودم دیدم که انسان اهل رویا بود، که هر لبخند سلامی داشت و دنیا گاهی زیبا بود. با چشمای خودم دیدم که مؤمن دوست کافر شد، که گرگ میترسید از گنجش و مرد با زن برابر شد. با چشمای خودم دیدم درختی از تبر ترسی و تا فصل شکار میشد دیگه آهون نمیخوابی. خدا شاهد من دیدم کدوم لبخند صداقت داشت، کدوم گریه دروغ میگفت، کدوم بوسه حقیقت. خودم دیدم، خودم دیدم.
ما فاصله که میگیریم از اون کارها با اون دشواری‌هایی که در ضبط اون کارها وجود داشته دیگه، یک جور به نظرم میاد که کارهایی که در این سالها اجرا شدن اون حس و حاله رو نداشتن. حالا نمیدونم دلیلش چی بود، نشدن اون کارها. هنوز ما داریم، سالها داره میگذره، از خانم گوگوش هنوز هجرت داریم گوش میدیم، سالها داره میگذره از آقای داریوش مثلا داریم یاور همیشه مومن گوش میدیم، از آقای ابی هنوز داریم مثلا پوست شیر و سایه گوش میدیم. به ویژه من میخوام بگم از دهه 80-90.
درسته. خب شما مثلا دوره 80 هم اگه در نظر بگیرید بهتر از 90 و 2000 و به بعد نبود. یعنی مثلا باز اون سری کارهایی که زولان برای اوی، برای هایده، یا
باز اونم همینطور. مثلا یا... باز مثلا شما این منصور آره. که میاد آره. تو موسیقی پاپ ایران مثلا با اون آلبوم فرفرای بیباد کار خوب عبدی یمینی که دیگه نیست واقعا جاش خالیه، مثلا ما میبینیم واقعا یه بروز و ظهوری داره.
اینا این جرقا همیشه بوده. من فکر میکنم جناب زرقامی به زمان خیلی مربوطه همه چی. من ناخودآگاه بعضی وقتا به خودم میام میبینم 20 دقیقه برای من زیاده، میبینم 20 دقیقه من تو اینستاگرام دارم همینجوری بیهوده میچرخم، و وقتی از اینستاگرام میام بیرون، حالا اصلا مربوط به خودم هم لازم نیست باشه مطالبی که دارم میخونم یا چیزایی که دارم میبینم، اکثرا هم نیست، بعضی وقتا هم کنجکاویه
و اصلا میبینی انگار هیچی نخوندی.
اصلا حالم بده. نه اینکه حال بدی که بتونم با اون حال بد برم بنویسم، حال بدی که باید یه فکری بکنم که آقا اصلا چجوری از این لاکه بیام بیرون که برگردم به مرحله اول، که بعد تازه برم به جایی که بتونم بنویسم. اصلا چه فضای غریبیه. و اعتیاد بخشش که شما ناخودآگاه تلفن رو در میاری، یه جاهایی میری که مغزت هم اصلا انگار داره فقط دنبال میکنه مسیر رو، نمیدونه کجام داره میره ولی میره.
چه تصویر خوبی.
اینها بی دلیل نیست، به همین سادگیه. یعنی داری میری همینجوری، انگار یکی داره هدایتت میکنه، تو هم کور و کر داری میری. اصلا کار هوشیارانه نیست. نمیدونم کجای زمان خودمونیم، ولی قطعا اون دوره‌ای که حتی وقتی مثلا آندرانیک اومده اینجا منو ببخش رو شعر اردلان ساخته داده، ابی خونده منو ببخش عزیزم که از تو میگریزم،
بله.
یه قصه تازه نیست خونه به دوشی من. خب این یه شاعری که از داراب میاد تهران، بعد از تهران میاد تبعیدی میشه، خب قطعا قصه تازه نیست خونه به دوشیش، ولی چقدر اینو صادقانه میگه، چقدر صمیمی میگه. یا مثلا مستی قبل از هایده و ساقی بعد از هایده، اردلان اون خوشنود فکر کنم ساخت ملودی مستی رو، بعد از انقلاب اردلان با زولان میگه یه روزی گله کردم من از عالم مستی، تو هم به دل گرفتی دل ما رو شکستی.
این جوابا خیلی جالبه. من تو ترانه عاشق این جوابا. مثلا اگه دقت کنین ترانه‌ای که شهریار میگه فریدون فروغی میخونه، یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم، و باز مثلا یه جوری رجعت به شعر فروغ که میگه کسی میآید مثل هیچ کس نیست، و سالها بعد زویا میاد انگار جواب شهریار رو میده با ترانه‌ای که خانم گوگوش میخونه، میگه من دیگه منتظر هیچ کسی نیستم که بیاد، دل من از آسمون معجزه اصلا نمیخواد.
چقدر جالب. خوشحالم که با خیلی وقت بود دوست داشتم گفتگو کنم و از این حرفای دلنشین برای خودم بزنم. خوشحالم این فرصت فراهم شد.
من خودم خیلی خوشحالم، یعنی انقدر خوبه این گفتگو که من خودم دوست دارمش، یعنی اصلا
همچنین. نه نه واقعا همچنین، این جواب ها بی نظیرم و میبینید که چقدر صداقت توشه. مثلا خانم زاکاریان حق بهشون میدم، آمریکایی اصطلاحی دارن میگن اوور کوالیفاید، یعنی شما تقاضای کار میکنی اداره مثلا پست، یکی رو میخوان که پستچی باشه، بعد کارنامه رو مرور میکنن میبینن مثلا شما مدیر یه اداره پستی بودی در کشور خودت، فرض مثال اینجور موقع میگن اوور کوالیفاید یا بیش.
بله دیگه، یعنی که طرف در اون جایگاهش خیلی بالاتر از اون چیزیه که میخواد
بشه. اینا رو رد کرد. آره یه جایگاهی داره فراتر از اون چیزی که لازمه. یه مشکل دیگه هم که داریم، خیلی از این عزیزان به قول یه نفر میگفت میخواستن شکسپیر بشن و چون شکسپیر نشدن، قدر اون چیزی هم که شدن رو نمیدونن یا به چشمشون نمیاد، ولی واقعیتش اینه که جایگاهشون خیلی خوبه، خیلی خاصه، خیلی تاثیرگذاره، ولی کفریان، گله دارن، کلافن از اینکه به اون شکسپیر شاید نرسیدن، یا شاید جامعه اونها رو با اون لنزی که میخوان ببینن نمیبینن، یعنی رد میشن. خیلی ساده، کنسرت خانم گوگوش من یادم 2005-06 من دانشجو بودم، اون ته نشسته بودم، فهمیدم که شهریار قنبری ردیف اول نشسته، حالا یا دوربین افتاد روشون که من رو پرده دیدم، یا شاید یه نفر رو صحنه اعلام کرد. سینه خیز واقعا خودم رو رسوندم، چون میدونید که کنسرت های اون شکلی نمیتونید وارد اون محدوده بشید که حالا بلیت های ذری گرونتره. یا
اصلا من خودم الان بدونم که چه حسی داشتی، چون الان اینقدر نزدیکی به خانم گوگوش، بعد مثلا اون موقع میشستی از مثلا خیلی دورتر میدیدیشون.
آره خب دقیقاً، خب خیلی حس بی‌نظیریه. و اینکه بدونی یکی که کارهاشو نوشیدی تمام عمر اون ردیف اول نشسته، با اون جسارت دانشجویی خودم رو رسوندم و رسیدم و شهریار عزیز داشتن می‌بردن که من فقط با یه حالت دستشون یا مچشون رو گرفتم و فقط تشکر کردم، فقط اون حس هم می‌خواستم منتقل کنم. و چیزی رو که من در نگاهشون دیدم این بود که یه حالت غریبی بود، یعنی شاید ایشون 20 سال بود 10 سال بود نمیدونم حد چقدر، که اصلا ندیده بودن این همچین برخوردی. با اینکه میلیون ها نفر هستن، حالا شاید میلیون ها هم نباشن، هزاران نفر هستن داخل ایران که اگر شما اعلام کنید که امشب شهریار قنبری در یک مکان به خصوصی هست، قطعا صف میبندن تا خود پارکینگ تا ایستگاه متروش که فقط وارد اونجا بشن. ولی کم لطفی که بهشون این شهر میشه، خب باعث میشه که به جایی برسن که شاید امروز رسیدن، نه از لحاظ کاری بلکه همون کلافگی که راجع به صحبت کردم.
واقعا کلافگی خیلی عنوان خوب و جالبیه، چون به نظر من کل ماها، یعنی جامعه ایرانی، یه جوری شبیه یه کلاف سردرگم شده، یعنی چه در داخل چه در بیرون، و این گره هاش انقدر زیاده که آدم نمیدونه باید چی بگه.
الان یاد کی افتادیم خودتون این حرفا رو زدین؟ یاد کدوم شعر افتادیم؟
یاد کلاف سرنوشت من سردرگمه همیشه، تلسم کور این گره یک لحظه وانمیشه مال اردلان سرفراز عزیز. واقعا انقدر کارهای خوب گفتن که با اینا آدم بزرگ شده. حالا رسیدیم اینجا.
نه پشت سر راهی دارم، نه راهی پیش رومه، اینجا نه آغاز برام، نه راه من تمومه. ببین که جون ندارم، همیشه در تلاشم، نظر تو این بیراهه، هستیم و من ببازم، به من کمک کنه
که کارهایی که خیلی خوشم اومد و اتفاقا روزی هم که با آقای عارف صحبت کردم بهشون گفتم، اون کاری بود که براش سرودیم و واقعا آقای عارف رو زنده کرد اون کار، خودش هم گفت حتی و
خیلی لطف داشت هر جا که من هر بار من گفتگوی از ایشون دیدم، هر چی بوده دیدم با چه عشقی این رو عنوان کردن، ازشون ممنونن. خواستم یه ذره عارفی هم باشه دیگه، یعنی اتفاقا آقای سرفراز اینو بهم گفت که من فهمیدم اونجا تو چیکار کردی تو ترجیبن، یعنی اون چیدمانی که هست که قافیه میافته سر ردیف خط آخر مناسب صدا بود، مناسب اون کارنامه بود و بابک سعیدی هم ملودی بی‌نظیر روش گذاشت.
اما الان اتفاقا یه نکته جالبی رو اشاره کردی، گفتی عارفی. میخوام بدونم که وقتی داری مینویسی حالا به این نکته واقعا توجه میکنی، این که حالا این ترانه رو الان عارف داره میخونه، قرار ترانه بعدی رو مثلا گوگوش بخونه، یا حالا یه خواننده دیگه؟
100%، یعنی در حدی که خب یکی از دوستان چند وقت پیش صحبت داد، یکی از خواننده های صاحب نام شد تو شهر لس آنجلس، و خیلی دوستانه پرسید شعر میدی؟ گفتم من اصلا بدون اینکه با اون خواننده دست کم یه ناهاری، یه قهوه‌ای، یه یکی دو روزی، یه ضبطی برم، یعنی حتی کار دیگه‌ای رو دارن ضبط میکنن، باشم بفهممش، درکش کنم، اصلا نمیتونم بنویسم. یعنی خیلی مصنوعیه. اگرم کارهایی از من اومده که مثلا با افرادی بودی که به اون صورت نمیشناختم، انجام وظیفه بوده یا مثلا لطفی بوده که در حقشون، شاید حالا رفاقتی، ولی نمیفهمم این رو که شما ترانه رو بفرستی یا همینجوری برای 3-4 تا خواننده بعد هر کی انتخاب کرد. من خیلی وقتا تو،
یعنی فله‌ای مثلا
بوده. آره، من ترانه هایی رو دیدم، از ترانه سرایی که اگه شما نکنم ماهنامه دارن یا هفته، حالا اسم روزو من نمیخواد ببرید. ببین میخوام رنج رو بگم، یعنی شما مثلا یه نفر رو دارید مثل مایکل عزیز که کارش اصلا یه سی دیگه است، هیچ ادعایی هم قطعا ندارن. وقتی همون ترانهی که برای مایکل میفرستی، برای آقای ستار میفرستی، برای آقای عارف میفرستی، برای آقای موین میفرستی، برای خانم گوگوش هم میفرستی، این دیگه اونی نیست که باید باشه. یعنی داری در چی میگن، نمیدونم اسمش چیه، تولید بیش از اندازه است، روزانه شعر گفتنه، هر اسمی که داره طبیعی نیست به نظر من. مثل میمونه که شما قبل از انقلاب ترانه ای رو برای زنده یاد عماد رام بفرستید، برای شرم شفره بفرستید، برای
کوروش یغمایی بفرستید، برای هر کسی بفرستید،
کوروش یغمایی بفرستید، امیر آرام بفرستید تا برسه مثلا زنده یاد خانم رامش. یعنی نمیشه، امکان نداره. پس اصلا فکر نشده است این کار، فقط نوشتید که اسمتون بیاد روی جلد یا بیاد روی ویدیو یا از اون طریق بتونید بعداً، خیلی صادقانه بگم اصطلاح خوبی نداره ولی خلاصش اینه که کاسبی کنید. وقتی به اونجا میرسه حرمت کار ما، طبیعیه که 500 تا کار تولید میشه از این آدم، شاید دو تاش به خاطرتون بمونه، ولی از اون ور خانم زویا زاکاریان شاید سالی یه کار بده بیرون که تازه اونم دیگه سال هاست نمیدن، ولی مثلا بشه حریق سبز بی فرضونه،
یا کیو کیو بنگ بنگ که واقعا بی‌نظیره،
یا کیو کیو بنگ بنگ که اصلا یه تاریخچه است دیگه. خانم زویا میتونه دکلمه کنه به نظر من اون متنو،
بسیار
تاثیرشو به نوعی بذاره.
یا حتی کار آقای قمیشی که خانم زویا گفته که پاکت بی تم رو تاریخ،
هوای شور و شر بود تو اون کوچه بن‌بست، یکی گلوله میخورد، یکی قنداره میبست، همه شیفته و سرمست، تو رویا مونده در بست، چه خواب ها که ندیدی برادر خاطرت هست. سلات زهر مرداد، هوای پخته منگ، دو بچه مهاجر تو یک اتاقک تنگ، با یه دگمه، یه مشسین، یه جعبه نور خوشرنگ، نشستن گرم بازی، come on کیو کیو بنگ بنگ، بازم کیو کیو بنگ بنگ، کیو کیو
برگردیم به آلبوم یک بار دیگه 21. و این نکته برای من جالبه بدونم که به نظر خودت وقتی قمیشی آهنگ میسازه، ببیشه در مورد حالا کاری که با خانم گوگوش کرده، به نظرت چقدر آهنگ قمیشی خواننده رو شبیه خودش میکنه؟ ببین این اتفاق در مورد مشخصا بگم کم ساخته، ولی کارهایی که ساخته تو قشنگ میبینی که خواننده‌ای که یه سبک دیگه ای رو داشته برده تو سبک خودش. کوروش یغمایی چند تا کار داره برای ویگن و عارف، اینا رو که گوش میدی متوجه میشی که به شدت اونا رفتن تو رنج کاری کوروش یغمایی. چرا ایشونو مثال زدم؟ به خاطر اینکه خب خیلی با آقای قمیشی نزدیک بودن و کار میکردن.
بله، هنر سیاوش قمیشی بیشتر فکر می‌کنم در اینه که یه تعادل منطقی رو حفظ می‌کنه. یعنی توی مجموعه هفت آهنگه من سیاوش قمیشی رو قطعا خیلی جاها میشنوم، ولی با لهجه گوگوش میشنوم، یعنی با لحن و حس و حال گوگوش میشنوم. و نمیدونم، من چون میدونم منطقه پشت سرش هم چی بوده، شاید میتونم این جوابو بدم. سیاوشان بعضی از کارها رو یک سومش رو میساخت، یعنی مثلا فرض کنید ورس اول رو میساخت، ول میکرد، همون کار رو برمیداشت ورس دوش رو میساخت با یه ملودی دیگه، یعنی فضای دیگه. بعد با اینها زندگی میکرد هفته ها، و بعد چیزهایی که در نظر میگرفت و به من میگفت این بود که به گفته خودشون، من باید حواسم به این باشه که تو داری این حرفا رو میزنی وقتی میخوای برسی به اونجایی که در واقع همه چی خلاصه میشه از بابت متن، من باید اونجا اینو به اوج برسونم، و همزمان حواسم به این باشه که کجای صدای گوگوش میشینه این سه کلمه آخر فرض مثال. یعنی خیلی با وسواس، با حوصله و با احترام به کارنامه به نظر من گوگوش کار کرده سیاوش قمیشی توی مجموعه.
یک مسئله دیگه هم که به نظرم میاد تنظیم کاره. تنظیم رو دادید به الیاس شیرزاد. توی این مدت سیاوش قمیشی من دیدم که با آقای شیرزاد خیلی کار میکنه و اینها. تا چه اندازه فکر میکنید این انتخاب برای تنظیم کار خانم گوگوش میتونه خوب باشه؟ خب من توی این مدت هم دیدم که خانم گوگوش خب کارهایی رو مثلا داده به تنظیم کننده های داخل ایران مثل نیکان و اینها، ولی از اونجا که خب در این مدت مثلا تورهایی هم که بود با تنظیم کننده های کلاسیک تری مثل منوچهر چشم‌آذر همراهی میکرد، فکر میکنید با توجه به شناختی که اونها از صدای خانم گوگوش دارن اونها بهتر بودن اگر بودن، یا این انتخابی که شده به نظر شما انتخاب خوبیه؟
اتفاقی که توی این مجموعه افتاد و من شاهدش بودم این بود که الیاس شیرزاد رو شما میشنوید و در کنارش تجربه و مخاطب شناسی سیاوش قمیشی درست مثل یک عصای دست در دست الیاس عزیزه. این مسیر رو باهاش رفت از آهنگ اول که فکر کنم ما راز رو اول کار کردیم تا ترانه زندگی که آخری بود که دوران کرونا تموم شد. تنها آهنگی بود فکر میکنم شاید زندگی بود و نهایتا یکی دیگه که ما تو این ایام بسیار ناجور تموم کردیم.
زندگی گرمی دستای تو بود، شوق بی حد تماشای تو بود، زندگی یک چمدون مشترک که پر از عطر لباسای تو بود، زندگی لحظه دیدار تو بود، دیدن اون همه ایثار تو بود، زندگی یه زندگی یه مشترک، شادی و غمهای بسیار تو بود.
نکته‌ای به ذهنم رسید، اینو باید اون موقع میپرسیدم، چون من می‌خواستم اصلا زنگ بزنم که خب منتفی شد اصلا داستان گزارش من در مورد کار ساسیمانکن که اومد بیرون.
بله.
چون داشتیم اشاره می‌کردیم به این ترانه و اینا، کاره رو شما دیدی؟
کاره؟ من هنوز همون تیکر رو دیدم، من هنوز همون رو دیدم، شنیدم که MP3ش اومده ولی من تنبلی کردم.
همون تیکرم که دیدی به نظر واقعا این جریانی که مثلا حالا داره پدید میاد و این جریانی که داره اتفاق میفته حالا در قالب موسیقی که یه مقدار مثلا مثل موسیقی هیپ هاپ یا رپ، این تا چه اندازه واقعا فکر می‌کنی میتونه راه خودش رو ادامه بده؟ مثلا دلیل این استقبال و این بازخوردی که میشه، البته داخل ایران هم خب میدونیم که خب موزه‌گیری میکنن، اون موزه‌گیری هم به نظر من کمک میکنه، در مورد خیلی از کارهای دیگه هم همین اتفاق افتاده.
شما این تصویر پسر نسبتا جوانی رو دیدید که رفتن روی سکوی وایستادن و به دو مامور میگن بزن، دارین تو بوشهر میزنین، خب بزن دیگه. الان اخیر یه پیرن قرمزی یا یه بلیز قرمزی ترشونه.
بله بله،
الان دو سه روزه. خب این اتفاق کی بود؟ شاید 5-6 روز پیش بود، دقیق نمیدونم، مصادف شد با همین انتشار همین کار، درست میگم؟ تقریبا
یه
ذره عجیبه دیگه. اگر این کار همین ترانه سمیه برجسته تر میشه، خب به نظر شما آیا یه چیزی این وسط اشتباه نشده؟ چون به هر حال توی جامعه بسته ای که خیلی شبیه به سیستمی که حالا من اسمش میذارم کره شمالی، یه نفر میره بالا و در واقع تیر خلاص رو میزنه به آیندهش، به خودش، شاید به خانوادهش، دستگیرم میشه، میاد پایین، امروز هم معلوم نیست کجاست، در حاشیه قرار میگیره. ولی خواننده‌ای که تیرش مشخصه، سبکش مشخصه، مقدار ادعایی که داره مشخصه، یعنی من فکر نمی کنم خود ساسی اینقدر خودش رو که این عزیزان دارن جدی میگیرن جدی بگیره. اینو به از لحاظ چیز منفی نمیگم، یعنی به اندازه از همه چیش، یعنی اونی که هست اون موسیقی رو ارائه میده که ازش شاید توقع دارن مخاطبی که داره، که کم هم نیستن و لازم هم هست که باشه. اون روز که صحبت میکردیم، حالا درست شما گفتید مثال ترانه آقای نگهبان زدید تو قیصر،
بله دیگه، تا تا تا
بله. شاید اون در روزگار خودش هیت زمان نمیشد، این حالا موقتا مثل کار قبلی جنتلمن و قبلتر از اون بازم کار موفقی داشته ساسی. چرا نمیذاریم کارشو بکنه؟ حالا میخوان پونستار بیارن، میخوان سرباز آمریکایی که از عراق برگشته تو ویدیو بیارن که بخواد خبرساز بشه، اون دیگه دست خود ساسی و مدیریت ساسی و تصمیمی که گرفته شده است. ما بشینیم از دور انتقاد کنیم، نه فرهنگی غلطه، کانال رو عوض کنید، اون شبکی که پخش میکنه نرید، از اون رادیویی که پخش میکنه گوش ندید، بذارید باشه برای خودش. ولی به اون جوانی که میره بالا و میگه آقا بزن بزن، داری تو بوشهر میزنید، همینجا بزن، یه سر لنزامونو اونوری ببری، یعنی این اصلا خیلی عجیب غریبه.
با چشمای خودم دیدم درختی از تبر ترسی و تا فصل شکار میشد دیگه آهون نمیخوابی، خدا شاهد من دیدم کدوم لبخند صدا داشت، کدوم گریه دروغ میگفت، کدوم بوسه حقیقت داشت.
تو در طول این مدت اگر اشتباه نکنم دیگه، اگر ذهن منم یاری نمیکنه حتما بهم بگو، تو با سه تا آهنگساز نسل گذشته که هر کدوم برای خودشون جایگاه و پایگاه خاص خودشون رو دارن کار کردی. من میخوام از تو بپرسم اینو، اسمشون رو و تو تصویر خودت و اون حسی که گرفتی از همکاری با اینها و اون چیزی که فکر میکنی موسیقی اینها داشت و اون راهی که به تو کمک کردن رو بهم بگی. اولیش اگر اشتباه نکنم که شروع کار تو هم باید باشه با فرید زولنده.
بله درست، من همون ایرانم. بله. من فکر میکنم دیر رسیدم به فرید زولند، یعنی انقدر در زمانی رسیدم به فرید زولند که فرید زولند بیشتر تولید کننده بود تا احساس.
برسیم به حسن شمایی زاده.
من یکی از دلخوشی هام تو لس آنجلس واقعا دیدن ایشونه، یعنی جدا از اینکه حالا ما با هم کار بکنیم یا نکنیم، کار هم 3-4 تا کار بایگانی داریم که دوتاش برای خود ایشونه، ولی خب فرصت واقعا نمیشه برای پخش. خیلی ازشون یاد میگیرم چون بیشتر رو ملودیه کار واقعی شمایی زاده، یعنی من الان دوتا ملودی دیگه هم دارم که حالا اضافه میشه به اون بخش کارهای بایگانی که رو ملودی قراره بنویسم، و خیلی آموزنده است کار واقعی شمایی زاده، خیلی دلپذیره، خیلی انسان مهربون با درک بسیار زیاد، با شناخت کامل و قلبی بسیار مهربان.
و نهایتا میرسیم به سیاوش قمیشی که خب در موردش زیاد صحبت کردیم.
سیاوش قمیشی بروزترین آهنگساز نسل خودشه به نظر من. من یه خاطره‌ای که بعضی وقتا به دوستانم میگم، تو آیفونم یه چیزی رو میخواستم پخش کنم براشون، یه آهنگی بود، انتقاد کرد گفت چرا مثلا بیست زیاده، نمیدونم چی بود دقیقا، گفتم نمیدونم، تلفن رو گرفت رفت تو سیتینگز، رفت اونجایی که باید بره، رفت اونو کم کرد، اونو زیاد کرد، گفت بیا حالا بذار، و من اصلا باورم نمیشد، انگار مثلا برادرزاده یکی از دوستام، یا مثلا میدونی چی میگم، یعنی یک جوون 17-18
کسی حالا... که از اینایی که خیلی مثلا چی میگم بهشون
آره
با این گجت ها خیلی ور میرن اینا.
دقیقاً. و بعد رفته رفته متوجه شدم که نه، خیلی هم اتفاقاً اهل تلفن این چیزا نیست، فقط اینه که احترام به کار خودشه دیگه، یعنی میخواد اون وقتی موسیقی رو گوش میده به بهترین شکل ممکن گوش بده، چه کار خودش چه کار دیگری. کار دیگری که میگم سیاوش قمیشی، شاید روزانه قطعاً موسیقی دنیا رو دنبال میکنه، با من قسمت میکنه، میفرسته یه چیزایی رو بعضی وقتا پیدا میکنه. میگم اینا رو چه جوری پیدا میکنی؟ چون هر روز داره تولید میشه دیگه. شما فکر کن تو ونزوئلا داره موسیقی تولید میشه.
خب راجا خیلی ممنون که تو این گفتگو شرکت کردی و اینکه
من اصلا زیاد اهل این چیزا نیستم، ولی آقا یعنی واقعا به وجد اومدم و چقدر خوشحال شدم که با هم اینجوری صحبت کردم.
منم همچنین. خلاصه راجا جان برات آرزوی موفقیت میکنم در لس آنجلس و روز خوبی داشته باشی دور از کرونا و به امید دیدار دیگه.
با امید دیدار حتما. خیلی خوشحال شدم.
روزت بخیر.
شبت بخیر.
خدا
قربان.
همه از دور میشنیدم بغض دریا تو صدامه، همشون به هم میگفتن غم دنیا تو نگامه، همه درهاشونو بستم، تنها موندم زیر بارون، تنهایی گاهی مرزه بین آزادی و زندون، از نفس افتاده بودم، اومدی راهمو گم کرده بودم، اومدی جاده خالی و بدون نور ما، ماهمو گم کرده بودم، اومدی از نفس افتاده بودم، اومدی راهمو گم کرده بودم، اومدی جاده خالی و بدون نور ما، ما همو گم کرده بود.